رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خالزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه شامگاهی جمعه 8 نوامبر. در آغاز سرخط خبرها، امنستی اینترنشنال از رئیس جمهوری منتخب تاجیکستان خواست که حفظ حقوق بشر را در محور فعالیت آیندهش قرار دهد. برزیلیا و آلمان دعوت کردند که با جاسوسی های بیش از اندازه الکترونی خاتمه داده شود. و در قزاقستان 2 افسر پلیس 3 سالی محکوم به زندان شدند. چرا؟ تفصیل خبرها. سازمان امنستی اینترنشنال یا عفو بین الملل از رئیس جمهوری منتخب تاجیکستان امامعلی رحمان دعوت کرد که دفاع از حقوق بشر را در محور فعالیت حکومتش قرار دهد. در یک یادداشت، این سازمان بعدی از نو در مقام سرور تاجیکستان انتخاب شدن امامعلی رحمان گفته شده است که با قانون شکنی های زیادی حقوق بشر در تاجیکستان و بدون مجازات ماندن گناهکاران باید خاتمه داده شود. در اعلامیه عفو بین الملل آمده است باید قانونهایی که برای نقض حقوق بشر شرایط فراهم می آورند و یا از آن پشتیبانی می کنند تغییرات وارد شود. مایکل مان سخنگوی بخش خارجی اتحادیه اروپا میگوید در ژنو روز دوم و نهایی مذاکرات راجع به برنامه‌های هسته‌ای ایران به طور جدی ادامه دارد. در این مذاکرات 6 قدرت جهانی که با نام 5 بر علاوه 1 شناخته شده اند با توافق با ایران نزدیک شده اند. امکان دارد ایران برای قسمان بازداشتن فعالیت هسته‌ای خود رضایت دهد و میان جانب‌ها موافقت‌نامه هم به امضا رسد. در پایان مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی، وزیران کارهای خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه و ایران همراه خواهند شد. در مصاحبه با تلویزیون CNN، جواد ظریف وزیر کارهای خارجه ایران اظهار داشت که ایران آماده است برنامه‌های غنی‌سازی اورانی خود را قسمان باز دارد. جواد ظریف گفت که وی امید دارد که این توافقات تا پایان روز دوم و نهایی مذاکرات ژنو به دست خواهد آمد. تفصیلات را در ادامه برنامه پخش می‌کنیم. برزیلیا و آلمان دعوت کردند که با جاسوسی های بیش از اندازه الکترونی خاتمه داده شود. روز پنجشنبه این دو کشور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشنویس قطعنامه را پیشنهاد کردند. آنها از نقض حقوق بشر و بدرفتاری که از گوش دادن هر گونه گفتگوهای تلفنی برمی‌آید عمیقا اظهار نگرانی کردند. این در حالی است که ادوارد سنودن کارمند پیشین قراردادی آژانس امنیت ملی آمریکا بعضی معلومات را درباره عملیات جاسوسی گوش دادن تلفن‌ها در سراسر جهان از جمله گوش دادن گفتگوهای تلفنی رهبران از قبیل انگلا مرکل نخست وزیر آلمان و دیلما روسلف رئیس جمهوری برزیلیا افشا شد. در پیشنویس خطنامه از هر کشور درخواست شده است که حقوق شخصی هر فرد طبق موازین بین المللی رعایت شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از تصمیم الهام علیف و سرژ سرکیسیان رئیس رؤسای جماهیر آذربایجان و ارمنستان درباره بررسی مسئله قره‌باغ کوهستانی استقبال کرد. قرار است آنها در پایان ماه نوامبر در ملاقاتی که مسئله را به بررسی بگیرند. اوباما این سخنان را در نامه به الهام علیف ایثار داشته است. در این باره مطبوعات آذربایجان روز جمعه گزارش به نشر رساند. اوباما همچنین مختصر به علیف برای آغاز دور سوم ریاست جمهوریش تبریک گفته است. وی برای گسترش همکاری های میان واشنگتن و باکو ایثار آمادگی نیز کرده است. وی در نامه خود گفته است که همکاری های دو جانبه میان این دو کشور زمان به نقطه اوج خود خواهد رسید که اگر در آذربایجان اصلاحات دموکراتی انجام بگیرد. در شهر شمالی اقمولا یا اکمله قزاقستان 2 افسر پلیس برای شکنجه بازداشت شدگان 3 سالی محکوم به زندان شدند. این افسران یک مالدار یا فرمری پیشین را شکنجه دادند و مجبور کردند تا اعتراف کند که گویا چاروا را دزدیده است. دادگاه منطقه اشترخان این افسران را برای چنین کار گناهکار دانست. سازمان های حقوق بشری بین المللی و داخلی زود قزاقستان را به باد انتقاد می گیرند، زیرا پلیس این کشور از شکنجه کار می گیرد. خیلی کم پیش می آید که پلیس قزاقستان برای شکنجه بازداشت شدگان محکوم به زندان شود. در خیمکی ولایت مسکو یکی از بزرگترین بازارهای مصالح ساختمانی با نام بالکا 28 بسته شد. در این باره خبرگزاری های روسیه با تکیه به وزارت بازار استعمالی و خدمات ولایت مسکو اطلاع دادند. در این بازار که بیشتر از 5000 متر مربع مساحت را اشغال میکند، تجارت غیر قانونی ادامه داشت. در آن اساساً مصالح ساختمانی سودا میکردند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org.
مرجوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسید هم در خاطر میماند.
از هفته شوم تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11975.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره‌های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
شنونده گرامی، یادآور می‌شوم که مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب زیر را برای پخش آماده کرده ایم. آیا نامزدهای ناکام انتخابات ریاست جمهوری در کابینه نوی حکومت امام علی رحمان مقام دریافت خواهند کرد؟ یکی از بازارهای بزرگ مصالح بناکاری خیمکی ولایت مسکو بسته شد. سرنوشت تاجران تاجیک این بازار چی خواهد شد؟ و هواپیماهای شرکت راکن اینوستمنت التده هنوز هم در فرودگاه شهر قرغان‌تپه زیر نظارت نیروهای امنیتی تاجیکستان قرار دارند. برنامه را با گزارش‌های خبری و مصاحبه ادامه می‌دهیم. اعلان نتایج مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری از سوی کمیسیون مرکزی انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان معلوم کرد که نامزدهای احزاب کمونیست، دموکرات، اصلاحات اقتصادی، اگراری یا کشاورزی و سوسیالیست ناکام گشتند. در کشورهای دیگر نامزدهای مقام ریاست جمهوری را که از حزب‌های سیاسی نمایندگی می‌کنند، با میزان رأی به دست آورده‌شان در کابینه جای می‌دهند. اما چنین کار در تاجیکستان هم امکان دارد؟ پاسخ این سوال را در گزارش همکارم شهلای گلخواجه می‌شنویم.
به دنبال ناکامی در انتخابات ریاست جمهوری، پنج نامزد سابق از رئیس جمهوری تازه انتخاب تاجیکستان میخواهند مهمترین نکات برنامه پیش از انتخاباتیشان را به اعتبار گیرد و آنها را به طرحهای دولتی ورید سازد. اسماعیل طالباکوف از حزب کمونیست، طالبک بخوریف از حزب اگراری یا کشاورزی، علیم بابایف از حزب اصلاحات اقتصادی، عبدالحلیم غفور از حزب سوسیالیست و سید جعفر اسمانوف از حزب دموکرات که در انتخابات ناکام شدند، بر این که برنامه‌های پیش از انتخاباتی آنها در اساس تحلیل وضع امروزه کشور تهیه کرده، اجرای آن از جانب نامزد پیروز امام علی رحمان به بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی مردم کمک خواهد کرد. معاون رئیس حزب کمونیستی تاجیکستان اسماعیل طالباکوف که 5% رای انتخاب کنندگان را به دست آورده است، امیدوار است که نامزد پیروز برنامه نو و فراگیری را آماده خواهد کرد.
بعد برنامه نامزدش امام علی رحمان باید برنامه حکومتی را تهیه کند. برای روی کار آوردن هر برنامه ما را بگیرد، ما را آموزش کار بدهد، در صورت امکانات شرایط بودن همین روی کار بارد. همه خدر ما خواهش داریم، بگید چه خواهش ندارم، چی انتظار میره؟ مردک پریزیدنت انتخاب شد، طبقه برنامهش عمل میکند. ما انتظار ما نمین است که برای یک کپارشدی یک اونگی تاجیکستان، برای آرامی روشن تاجیکستان، تا جایی که امکانیت داریم
جروبی طالباکوف می افزاید از پریزیدنت منتخب یگان وظیفه و منصبی را برای خود چشم دار نیست و وکیل پارلمان بودن برایش مسئولیت بزرگ است. اما عبدالحلیم غفورو رهبر حزب سوسیالیست تاجیکستان بر این است که هر یک نامزد به مقام پریزیدنت به خاطر به دست آوردن حکومت سیاسی وارد کارزار انتخاباتی می شود. او میگوید از پریزیدنت انتخاب شده اصلاحات جدی کادری و کاهش میزان بیکاری در کشور و بنیاد نیروگاه روغن را انتظار است. همزمان جناب غفورو به ملاقات روبروی امام علی رحمان با پنج نامزد امید می‌بندد. نامزد پیشین و رهبر حزب سوسیالیست رد نمی‌کند که اگر پرزیدنت برایش منصب پیشنهاد کند خواهد پذیرفت.
اگر تعیین کند چرا کار نمی‌کنم؟ چون منم یکی از فرزندان این ملت هستم. و حقوق‌های کامل دارند که در این یا وظیفه‌ای که حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین می‌کند، یعنی سربلندان را اجرا کنم و وظیفه و قرض شهروندی خود را در نزد مردم جمهوری تاجیکستان و دولت جمهوری تاجیکستان اجرا نمایم.
نامزد دیگری صبح که بار اول تمی شرکت در انتخابات پرزیدنتی چشیده است، تولیبک بخوریف است. او میگوید او انتظار دارد که اگر رئیس جمهور به اصلاحات ساحه کشاورزی که محور برنامه پیش از انتخاباتی بخوریف بود توجه کند، این امر عملی رشد اقتصاد در کشور میگردد.
باوری کامل داریم که اون مسئله هایی که حل طلبی روزی که در برنامه دیگر نامزدهایی که از حزب های سیاسی هستند، موقع خود را در برنامه پرزیدنت جمهوری میابند که آنها برای رشد جامعه مساعدت می نمایند.
نامزد دیگر رئیس حزب دموکرات تاجیکستان سید جعفر اسمونوف میگوید برای در جریان اجرای برنامه ها و پیشبرد غایه های حزبی نمایندگان احزاب سیاسی باید تا مقام های بالایی وارد باشند. از این خاطر جناب اسمونوف رد شدن چنین پیشنهاد را از سوی این یا آن حزب سیاسی اشتباه می داند. گذشته از این اسمونوف با اشاره به برنامه پیش از انتخاباتش گفت اگر آنها در این کاردور پیروز می شدند، نمایندگان تمام احزاب سیاسی را به ساختار دولتداری شامل می کردند.
برای نشان دادن نفوذ و قوای هر یک حزب سیاسی در ترقیات خود یک خلق جمهوری اومان رشد دموکراسی تو هر یک حزب سیاسی بغیر نصیحت بغیر از کمبودی گفتن یک پیشنهاد کردن بچه قادر هستند. خب میبینیم چی میشود. با فکر میگم یکی از که نفوذی کم دارد بعضی حزب سیاسی در بین مردم همین است که ما با کار نشان داده نمیتونیم.
اینم در حالی است که جناب اسمونوف میگوید تاکنون در ساحه‌های مختلف فعالیت کرده است و در بخش های سیاست و اقتصاد و صنعت تجربه کافی دارد. تلاش ما برای شنیدن اندیشه و انتظاری های نامزد از حزب اصلاحات اقتصادی علیم بابایف به ثمر ماند، زیرا یاورانش گفتند که وی در سفر خدمتی است. در ضمن جناب بابایف پس از شرکت در انتخابات پرزیدنتی سال 2006 وزیر نخلیات و کمونیکاسیا تعیین شده بود. شالوی بخوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
انتظاری نامزدهای ناکام انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان از رئیس جمهوری منتخب این کشور.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
اتحادیه اروپا میگوید در ژنو روز دوم و نهایی مذاکرات راجع به برنامه‌های هسته‌ای ایران به طور جدی ادامه دارد. در این مذاکرات شش قدرت جهانی که با نام پنج بر علاوه یک شناخته شده اند با توافق با ایران نزدیک شده اند. امکان دارد ایران برای قسمان بازداشتن فعالیت‌های هسته‌ای خود رضایت دهد و میان جانب‌ها موافقت نامه هم به امضا رسد. در پایان مذاکرات هسته‌ای ایران با شش قدرت جهانی، وزیران کارهای خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه و ایران همراه خواهند شد. خانم هانا کاویانی، خبرنگار بخش فردای رادیوی آزادی، در ژنو در محل مذاکرات قرار دارد. در مصاحبه از وی پرسیدم آخرین خبرها از روز نهایی مذاکرات ژنو چی است؟
حقیقتش این هستش که صحبتی با جزئیات درباره اون چه که پشت درهای بسته اتفاق میفته منتشر نشده. دیدارهایی هم که امروز برگزار شده دیدارهای دو جانبه و چند جانبه بوده و دیدار بین ایران و گروه پنج به علاوه یک به صورت رسمی انجام نشده. هنوز اون چیزی که ما میدونیم یکی از دیدارهایی که صبح امروز برگزار شده دیدار کاترین اشتون با معاونان وزرای خارجه شش قدرت جهانی بوده. دیدار دیگری خانم اشتون داشته با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه که او هم غیر منتظره وارد شهر ژنو شد و برای این مذاکرات به ژنو اومد. خبرهای دیگر هم که شاید بشه گفتش که صدر خبرهای امروز در ژنو هستش، ورود وزرای خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان به شهر ژنو هستش که آمریکا اعلام کرده که میخواد دیداری سه جانبه با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا داشته باشه.
کارشناسان در حاشیه این مذاکرات چی میگویند؟ آیا آنها خوشبین هستند که نتیجه های به دست خواهد آمد در پایان مذاکرات؟
نظرها درباره اون چیزی که در ژنو در جریان هست شاید بشه به دو گروه تقسیم کرد.
بله.
گروهی که خوشبین هستند به اون چیزی که در ژنو اتفاق میفته و معتقدند که این تحرکات تازه ورود وزرای خارجه خصوصا وزیر خارجه آمریکا نشانه مثبتی هست و نشان از دستیابی به یک توافق داره. گروه دومی هستش که به این مذاکرات و به اون چه که در اینجا پیش میره با دید منفی نگاه میکنن. در صدر این گروه شاید بشه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رو قرار داد که گفته که در صورتی که چیزهایی که از ژنو میشنوه صحت داشته باشه این قرارداد توافقنامه قرن برای ایران خواهد بود و ایران با ندادن هیچ هزینه‌ای تونسته تمام اون چیزی که می‌خواست رو به دست بیاره و بسیار سخنان تندی درباره اون چیزی که در ژنو می‌گذره رو مطرح کرده. در نماز جمعه امروز تهران هم خطیب جمعه تهران هم امروز گفته که خوشبینی به این مذاکرات وجود نداره.
هانا کاویانی خبرنگاری بخش فردای رادیوی آزادی در ژنو از محل مذاکرات صحبت می‌کرد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم‌افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را از پراگ میشنوید. با گذشت دو سال از صدور حکم دادگاه شهر قرغون‌تپه برای دو خلبان رولکن اینوستمنت التد هنوز هم هواپیماهای مصادره شده در فرودگاه قرغون‌تپه در حبس نگهداری می شوند. یک سال پیش بعد از بازداشت این دو هواپیما و دو خلبان آن رودنکو و صدونیچی مناسبات میان تاجیکستان و روسیه به سردی گراییده بود. حالا این هواپیماها زیر نظر نیروهای امنیتی تاجیکستان قرار دارند. در این باره گزارشی داریم از همکارمان سلیم ایبزاد.
مقامات فرودگاه قرغون‌تپه میگویند هنوز هم هواپیماهای شرکت رولکن که دو سال پیش به فایده دولت تاجیکستان مصادره شدند در این فرودگاه نگهداری میشوند و مورد استفاده قرار نگرفته اند. وظیفه فنی این هواپیماهای نوی آن-72 بد بوده، با کار انداختن آنها از امکان بیرون است. 8 نوامبر سال 2011 دادگاه شهر قرغون‌تپه خلبانهای شرکت خارجی رولکن اینوستمنت التد ولادیمیر صدونیچی شهروند روسیه و الکسی رودنکو شهروند استونیا را بر اساس سه بند قانونی جنایی تاجیکستان از جمله قاچاق و عبور غیر قانونی مرز و نقض معیارهای بین المللی پرواز عیبدار دانسته هر کدام را به مهلت 8.5 سال از آزادی محروم کرد. دادگاه همچنین دو هواپیمای آن-72 و محرکی را که 1,088,000 سومانی ارزش داشت به فایده دولت تاجیکستان مصادره نمود. قضیه مذکور باعث شدت مناسبت‌های بین تاجیکستان و روسیه گردید و مسکو توسط بازداشت و اخراج مهاجران تاجیک به مقامات دوشنبه فشار آورد تا حکم دادگاه بازنگری شود. فشار مقامات روسیه دادگاه ولایت ختلان حکم دادگاه شهر قرغون‌تپه را بازنگری و دو خلبان را بعد از نیم سالی محبس محکوم و بر اساس قانون عف آزاد کرد. صدونیچی و رودنکو که قریب 6 ماه در بازداشتگاه موقت قرغون‌تپه نگهداری شدند پس از یک روز اعلان حکم دادگاه ختلان به روسیه و استونیا برگشتند، اما هواپیماها در قرغون‌تپه ماندند. این هم در حالی است که به گفته غلام بابایی وکیل مدافع صدونیچی و رودنکو قضیه پر سر و صدای خلبان‌های روس هنوز به نقطه نهایی نرسیده است. حالا ادوکات نوی خلبان ها محبت عثمانوا در شهر دوشنبه نسبت حکم سودی ولایت ختلان به سودی عالی تاجیکستان شکایت برده است. با گفته جناب بابایی فعلا صدونیچی یکی از خلبان های زیر حمایش راننده هواپیمای مسافربری نوی 142 بوده، در کشورهای آفریقایی کار میکند و وضع زندگیش خوب است. هوانورد دیگر استونی الکسی رودنکو باشد، هواپیمای مسافربری ایل 86 را اداره کرده در خط سیر بین المللی تالین پاریس پرواز انجام میدهد. این هم در حالی که به حکم دادگاه ختلان این دو خلبان برای 4 سال از حقوق اداره کردن هواپیماها محروم بودند. اما ادوکات غلام بابایف میگوید که این حکم دادگاه تاجیکستان در قلمرو روسیه و استونیا عمل نمیکند و خلبانها در بیرون از تاجیکستان میتوانند به کار خود ادامه دهند.
نگهداری هواپیماهای رولکن اینوستمنت التد در فرودگاه قرغون‌تپه تاجیکستان.
خیلی یاد کردم
همون جای دایمی پورتال مهمی.
اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیلی
خیلی خوب پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
در خیمکی ولایت مسکو یکی از بزرگترین بازارهای مصالح ساختمانی با نام بالکا 28 بسته شد. در این بازار که بیشتر از 5000 متر مربع مساحت را اشغال میکند، تجارت غیر قانونی ادامه داشت. در آن اساساً مصالح ساختمانی سودا میشد. بنا به خبرها شرکتی که بازار به آن تعلق داشت، یعنی شرکت زمسترای، برای فعالیت‌های تجارتی اجازه نداشته است. وزارت بازار استعمالی و خدمات ولایت مسکو گفته است که جای بازار برای چراگاه اختصاص داده شده بود است، ولی غیر قانونی به بازار یا جای تجارت تبدیل دادند. در این بازار مهاجران تاجیک هم برای فروش مصالح بناکاری دوکان‌ها را اجاره گرفته بودند و یا عموماً با کارهای دیگر مشغول بودند. اکنون با بسته شدن بازار آنها نه تنها کار خود را از دست می دهند، بلکه از تجارت خود نیز محروم خواهند شد. در یک صحبت تلفنی نخست از یک تاجر تاجیک خواستم خود را معرفی کند.
من سروش مو راست گفت به همون بازاری که در خیمکی بود، همونجا در ما سر کار داشتیم، تجارت خود منک شدیم، چم کباب کرد چیز کردیم. سوداگر ما به یک ویلایم افتون دامی رسی خور زور نشیم تجارت پیش بریم. او سیگا ارنده گرفتیم، با ما گفتن که اینجا در ارنده تخمیتیم خیلی کار کنیم. خیلی ما نمیدونستیم که یک اونگا بخواهر میشه و دیل منفور همه کسی کار میکردن. در این اما دامی روز مخم کردن، سه روز مهلت دادن، مثلا ما چیزی ساختمانی میفختیم. تجارت ما موند همی خیلی نمیدون، با ما چند کپول و چیز خرج کرده بودیم. اینجا بچه ها بسیار هم
ولی دیگر سرنوشت آینده معلوم نیست چی می شود.
نه روسی گوا کجا می نمی سو با ما ای بزرگ چیز تریمتیرانی فتوم ندونه در روسیه خیلی قیمت است، نرخش بلند است. ما می سو خیلی پول با کارز کردیم چیز کردیم. از دیگر بزرگ در جای هم نیفته سیم بسیار جا در می ترسن نگم روزی مون همشه می سو نمی دیم. ما حجرت همون همش صد فویز بود. ما با همون کلان بزرگ گبزنان کردیم، گفت همش سر همی شما پولی چیز عرم در سپوره تمام.
سخنان سیاوش تاجری بازار خیمکی ولایت مسکو را میشنیدید که در آنجا مغازه را اجاره گرفته بود و به تجارت مصالح بناکاری مشغول بود. در صحبت دیگر از کریم جان یاروف رهبر جمعیت اتماسی تاجیکان در مسکو پرسیدم بالکا 28 در خیمکی مسکو چگونه بازار بود؟
بازار بالکا در همون نزد شوروی لنینگراد که خسگی به طرف ایرپورت شریمیتو یک میرفت، در نزد همون شده بود. با همون آقا زمسترو تعلق داشته است که چون که ما میدونیم در روسیه این خیلی آقا یک روزه یا که برنامه یکان شخصی موزه نویسته شدند و خودین های اون رو یفتن خیلی پین است. از دیگر طرف گفته می شود که گویو که این زمین برای چاروا جدا کرده شده بوده است و در اصل اون رو یک بازار ساختمانی ساختند که در آنجا 36 مرکز سودا بود که در آنجا از روس ها سر کرده تا مهاجران در آنجا کار میکردند. تاجیکان در اینجا در حقیقت هستن، هم سودا میکنن و هم گروشی گفته کار میکنن. بسیاری ها عجیب بود، خنده آورشان است که این چقدر سال کار کرد و در نزد یکی از راههای اساسی که با این راه خارجی ها میگذارن میروند میبیویند گویا که این رو کسی نمیدید.
فکر نمیکنید که مثلا این گونه بازار با این گونه بزرگی بدون اجازت مقامات محلی ساخته نمیشود؟
البته چون این بازار بزرگ به اجازت مقامات اصلی همین شهر خیمکی یا که دیگر شهرها هم باشند، به اجازت آنها یا که یکی از همون آدمانی با قوت همین شهر ساخته نمی شود، با باوری کامل گفته می شود که شاید که یکی از خوجاین های همین بازار هم کارمندی بلند مقام همین شهر باشد.
اکثر وقت در مطبوعات روسیه مقامات مهاجرت و عموما مقامات دیگر روسیه مهاجران را تنقید میکنند و میگویند که اونها غیر قانونی در قلمرو روسیه هستند و غیر قانونی کار میکنند، ولی به نظر شما این گونه نیست که ریشه های مهاجرت غیر قانونی از همین گونه جای ها برمی آید؟
بله این چنین است. مهاجر که می ره در اونجا کار میکند و یک پولی همون ارنده پولیش رو میدید و کار ندارد که این خوجاین این کی است، جای و اجازه دارد یا ندارد. برای اون فقط همین زندگی خود رو پیش برده و وقتی که میبیند چونین یک بازار بزرگ ساخته شده است و فکری وای نمیدید که این بازار یکان کاغذ درست هم ندارد و البته پول رو نکن. مثال بینیم اونها از اول ما از پول ارنده دادگی اجاره دادگی، لیکن در عکس اونها 10 روز کار نکرده اونها رو از اینجا خارج کردند. از دیگر طرف میگویند که غیر قانونی میبین، این کاملا نادرست است، چون که مهاجران از سرحد میگذرن، آنها قانونی میگذرن و وقتی که بر اینجا میبیاین از روی قانونها غیر قانونی میشوند، چون که وقتی که در این بازار کار کردن این بازار یکان کاغذ هم نداشته باشد، چخیل آنها در اینجا اجازتنامه کاری گیرند، چون که از روی قانونگذاری روسیه برای اجازتنامه کاری گرفتن اول شرطنامه را آوردن در کار، شرطنامه ای که همین کارخانه اجازت دارد برای به کار گرفتن مهاجران. اینجا گناهگار اساسی خودی همین کارفرمایان و خودی همین خدمات مهاجرت روسیه است که مجبور میکند مهاجران تاجیک را که به قانون ویران کنی دست دانند.
و حالا سرنوشت این گونه مهاجران یا سرنوشت مهاجران تاجیک که در این بازار کار میکردند چی خواهد شد؟
محصولات آنها بسیار ماندگی است. آنها را سیگر نمیدونن به کجا برند، چون که حکومت مسکو اعلان داشت که تمام بازارهای ساختمانی که در گیزی همین متحد هست، مسکو کلسه و افتادروگا 22 بازار است، از آنها علاقه 16 تایش محکم کرده شدن، دیگراش هم محکم میکنن و مردم حیران هستند که کجا روند.
مصاحبه ما را با کریم جان یاروف، رهبر جمعیت اعتماسی تاجیکان در مسکو میشنیدید. ادامه برنامه. یک تحلیلگر میگوید تجربه آمریکا برای تقویت نفوذش در آسیای مرکزی با ترک پایگاه منس در قرقیزستان پایان می‌یابد. جوشوا کوتسرا در شرح در روزنامه نیویورک تایمز نوشته است، از پایگاه منس فرودگاه شهر بیشکک گرفتن آمریکا نه تنها در بیرون کشیدن نیروهای این کشور از افغانستان مشکل ایجاد می‌کند، بلکه با آزمایش کوتاه‌مدت ایالات متحده برای تقویت و قدرت نفوذش در آسیای مرکزی یک گوشه دوردست استراتژی جهان خاتمه می‌دهد. در این باره همکاری ما طاهری سفر گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع آمریکا ماه گذشته به سر و صدا اعلان کرد که نیروهای کشور تا تابستان سال آینده از پایگاه منس می‌روند که آن را همچون مرکزی ترانزیتی استفاده می‌کردند. در این پایگاه از سال 2001 تا کنون 1,500 سرباز آمریکایی مستقر بودند و برای عملیات‌ها در افغانستان کمک می‌کنند. پایگاه منس با گفته جوشوا کوتسرا نمایانگر قدرت ایالات متحده در آسیای مرکزی است که تا چند سال پیش سیاست‌گذاران به آن هیچ اهمیت نمی‌دادند. بلافاصله بعد از سقوط اتحاد شوروی سابق در سال‌های 90، زبیگنف بژینسکی، یکی از تحلیلگران معروف آمریکایی، آسیای مرکزی را تخته بزرگ شطرنج نامید که به قول او آمریکا باید برای حفظ قدرت جهانیش در آن بازی می‌کرد. هنری کیسینجر، وزیر سابق امور خارجه آمریکا، خواسته بود که کشورش در این منطقه یک زانه بوفری غرب‌گرا بسازد تا روسیه و چین را از هم جدا کند. با گفته جوشوا کوتسرا، آمریکا در آخرهای سال 1990 به بازی در این تخته شطرنج شروع کرد و طرح لوله گازی را پیشنهاد نمود که گازی آسیای مرکزی را از بحر خزر از طریق گرجستان به ترکیه رسانده و همین گونه مونوپول روسیه در بازار نفت و گازی آسیای مرکزی را بشکند. اما بعدی حمله های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001، آمریکا این طرحهای دراز مدت را کنار گذاشت و برای هدف های کوتاه مدت نظامیش کمر بست. بعد آن سال ایالات متحده در ازبکستان و قرقیزستان پایگاه های نظامی تأسیس داد تا عملیات ها در افغانستان برایش آسان شود. هرچند این کار به ایالات متحده کمک کرد، ولی سال 2005 آمریکا ناچار نیروهایش را از ازبکستان بیرون کشید. عین زمان در 10 سال گذشته روسیه و چین در آسیای مرکزی فعال‌تر شدند. روسیه پیوسته به حضور آمریکا در منطقه مخالفت می‌کرد و برای حفظ نفوذ خودش در تاجیکستان و قرقیزستان سازشنامه امضا کرد تا پایگاه‌هایش را برای مدتی طولانی در هر دو کشور بماند. جوشوا کوتسرا می‌گوید:
به خصوص در قضیه پایگاه منس در قرقیزستان و در عموم روسیه سعی داشت که مانع هدف‌های آمریکا در آسیای مرکزی شود. حالا ایالات متحده به شدت نفوذ خود برای تأثیر به این کشورها را از دست می‌دهد.
با قول تحلیلگر آمریکایی، حکومت قرقیزستان از تحت فشار و وعده‌های امتیازهای اقتصادی از طرف روسیه از آمریکا خواست که مرکز ترانزیتی منس را تا ماه ایول سال 2014 ببندد. با گفته جوشوا کوتسرا، هرچند هیچ یک از کشورهای آسیای مرکزی نمی‌خواهند زیر تاثیر کامل روسیه بمانند، اما به اعتقاد آنها آمریکا هم نمی‌تواند به حد کافی با فشار روسیه به کشورهای آسیای مرکزی مقاومت کند. با قول او، به جای آمریکا این نقش را چین می‌گیرد که طی 5 سال اخیر فعالیت‌های اقتصادی‌اش را در منطقه توسعه داده و قراردادهای بزرگ در زمینه استخراج و صادرات نفت و گاز امضا کرده است. و قبل جوشوا کوتسرا، آمریکا به جای منس در رومینیا پایگاه پیدا کرد که این یک نوع عقب‌نشینی استراتژی به طرف غرب است. با گفته او، شاید از این راه آمریکا بتواند به سمت اوکراین و گرجستان هم حرکت کند، ولی اکنون آسیای مرکزی ظاهراً برایش خیلی دور شده است.
شنونده گرامی، با این گزارش همکارمان نشر مجله خبری ما به پایان می رسد، ولی برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.